بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: العلم اصل كل خير. علم اصل هر خیریه، چون عقل به وسیله علمه که حرکت میکنه و میتونه به نتیجه برسه. اگر عقل علم نداشته باشه نمیتونه به نتیجه برسه. انشاءالله خدا میتونه ما توفیق بده که بتونیم علممون رو زیادتر کنیم انشاءالله. بحثمون رسید به فصل ثالث از مرحله رابعه، تتمه ازش باقی مونده بود، تتمه این بحث بود.
خب، واجب تعالی ماهیتش علمیت است. یک توضیح واژه ها رو ما داشتیم، بعد مدعا رو توضیح دادیم، بعد استدلال رو آوردیم، الان نتایج رو می‌خوام بگم.
اگر واجب تعالی ماهیت نداشته باشد، معنای وجوب ذاتیش، یعنی معنای ذاتی بودن وجوبش، این است که این وجود از متن وجودش انتزاع میشه، چون ماهیتی ندارد که به حسب ماهیت این وجود از او انتزاع بشه، چون وقتی ماهیتی ورای وجودش نداشته باشه، این وصف وجوبش دیگه از اون ماهیت انتظار نشده بلکه از حقیقت وجودش انتظار شده. بنابراین واجب تعالی صرف الوجودی است که شما به اعتبار صرف الوجود ازش مفاهیم انتظار میکنید. یکی از مفاهیمی که از اون صرف الوجود انتظار میکنید وجوب وجود است، به خلاف ممکن الوجود که وصف امکان را از ماهیتی که ورای وجوده انتزاع میکنی. مثلا شما ماهیت انسان که غیر از وجود است، وقتی به ذاتش نظر میکنید میبینید نه وجود هست توش هست نه عدم، ازش امکان وجود و عدم انتزاع میکنید، نفی ضرورت وجود و عدم انتزاع میکنید. پس نفی ضرورت وجود و عدم از ماهیتی انتزاع میشه که غیر از وجود است، اما ضرورت ذاتیه وجود دیگه از ماهیتی که ورای وجود است انتزاع نمیشه، چون ندارد. ماهیتی که ورای وجود باشد اصلا ندارد. پس وصف وجوب ذاتیش از متن وجودش انتزاع میشه.
یه وصف امکان ذاتی از ماهیت زائد بر وجود انتزاع می شود، اما وصف وجوب ذاتی از حق وجود واجب تعالی انتزاع می شود.
پس وجود واجب تعالی شما ازش اوصافی انتظار میکنید. یکی از اوصافی که انتظار میکنید وجوب وجوده. میگید این حقیقت وجودی به اعتبار اینکه هیچ حیثیت عدمی به اون نسبت داده نمیشود ضروری الوجود است، به اعتبار اینکه هیچ حیثیت عدمی ندارد هیچ حیثیت عدمی به اون نسبت داده نمیشود به ضرورت. پس سلب عدم میشه به ضرورت که لازمش ضرورت وجود است که از تأکد وجودش اشتداد وجودش انتظار میکنید. پس اولین تفاوتی که بین، یعنی اولین نتیجهی که ما میگیم این است که وصف امکان ذاتی از ماهیت زائد بر وجود انتظار میشه، اما وصف وجوب ذاتی از حق وجود واجب تعالی انتظار میشود. این هم یک نکته. نکته دیگه این است که وصف وجوب وجود از تأکد و اشتداد وجود واجب تعالی انتظار می شود. یعنی وجودات شدت و ضعف دارن. یه مرتبه‌ای داریم که وجودش اونقدر شدید است که غیر از وجود از اون انتظار نمیشه. ما به اون مرتبه‌ای که وجودش اونقدر شدید است که غیر از وجود از اون انتظار نمیشه میگیم مرتبه واجب تعالی. پس وجوبش از اون مرتبه اشتدادی انتظار میشه، چون اگر اون وجودش مرتبه مادون از اشد مراتب داشت، اگر مرتبه مادون از اون داشت، بعد شما میتونستید ازش دو دسته مفهوم بگیرید. یه دسته مفهومی که از متنش انتظار میشه، یه دسته مفهومی که از اون مرتبهش انتظار میشه، از اون مرتبه‌ای که دارای حیثیتی از نقص هست چون اشد مرتبه نیست. دو دسته مفهوم انتظار میشن. یه دستهشو بهش میگفتیم مفاهیم ماهوی، یه دستش هم بهش میگفتیم مفاهیم وجودی. اما چون اشد مرتبه است و غیر از حیثیت وجودی هیچ حیثیتی درش نیست، پس یک دسته وجود، یک دسته مفهوم بیشتر ازش انتظار نمیشه. مفهوم وجوب، مفهوم کامل مطلق، مفهوم وحدت، وحدتی که وحدت صرافتی هست و سایر مفاهیمی که میشه از اون مرتبه انتظارش کرد دیگه. پس وصف وجوب وجود از تأکد به اشتداد وجود وجود واجب تعالی انتظار میشه. سه، مرتبه اشد المراتب حد وجودی ندارد، حد وجودی ندارد و الا دو تا تالی فاسد پیدا میکرد. یک، منشأ انتزاع ماهیت میشد. میتونستیم ازش ماهیت انتزاع کنیم دیگه، چون ماهیت از حد وجود از مرتبهش انتزاع میشه. اگر واجب تعالی حد وجودی داشته باشه، شما میتونید از حدش یه چیزی برداشت بکنید. بگی واجب تعالی یه موجود 20 کیلوییه، یه موجود 100 کیلوییه، یه موجود 1000 کیلوییه، یه موجود 1000 درجه‌ایه، یه موجود 10000 درجه‌ایه. اینطوری میگفتیم دیگه،
محدود میشد.
میشد محدود به حد، از حدش ماهیت انتزاع میکردیم. وقتی از حدش ماهیت انتزاع میکردیم، بعد شما میتونستی به تحلیل عقلی اون ماهیت رو از عینیت تفکیک بکنی، بعد بگی به حسب نفس این حد این میتونست متن داشته باشد، میتونست نداشته باشد، میشه ممکن. بعد منافات با چی؟ وجوب، وجوب وجود پیدا میکرد دیگه. و دوم، ذات برای انتزاع وجوب کافی نبود.
ببینید
اگر واجب تعالی لاحد باشه، ذات برای انتزاع وجوب کفایت میکنه. چرا؟ چون میگیم این حقیقت وجود به هیچ اعتباری عدم بهش نسبت داده نمیشود به ضرورت، و وقتی بهش عدم نسبت داده نشد به ضرورت، پس وجود دارد به ضرورت، چون به هیچ اعتبار عدم به اون نسبت داده نمیشود به ضرورت. اما اگر یه حد عدمی داشت، اگر حد عدمی داشت، عدم به همون اعتبار قابل اسناد به او بود، یعنی میشد همین وجود را بگیم لیس موجود خارج از این حد. مثلا ببینید ما میگیم این ماژیک موجود است در این حد و لیس موجود است خارج از این حد. ما به موجودات محدود عدم را نسبت میدیم، عدم را به اعتبار خارج از حدش بهش نسبت میدیم. اگر واجب تعالی دارای حد باشد، ما میتونیم عدم را به اعتبار خارج از اون قیدش بهش نسبت بدیم، یعنی بگیم واجب تعالی موجود است تا اینجا و لیس موجود است خارج از اینجاها. پس از خارج از حد میتونستیم بهش عدم نسبت بدیم، پس چنین نبود که عدم به هیچ اعتبار به او نسبت داده نشه، میشد ما عدم را هم بهش نسبت بدیم به اعتبار خارج از حدش. پس اگر داره یک حد عدمی بود، ما میتونستیم یه لیسه به واجب تعالی نسبت بدیم، بگیم لیسه موجود فارغ از این اندازه. پس تا یه اندازه‌ای واجب تعالی موجود میشد و بنابراین وجوبش دیگه به ذاته نمیشد، نمیتونستیم بگیم ذاتش برای انتزاع وجوب کفایت میکند، بلکه میگفتیم این وجوب وجود دارد در این اندازه، وجوب وجود دارد با این قید. هر موجودی که وجوب وجودش مقید به قید باشد، معناش این است که به ذاتهی وجوب وجود ازش انتزاع نمیشه، چون وجوب وجودش با یه قیدی است. اگر شما اون قید رو بردارید دیگه وجوب وجود بهش نسبت داده نمیشود. مثلا فرض کنید میگیم که این شی موجود است، این شی موجود است، بعد میگیم این شی موجود است حتی در فرض علم بی‌نهایتی، بعد میگیم نه تو این فرض موجود نیست چون علمش نهایت دارد دیگه، علمش 100 درجه ای است، پس این شی موجود است، البته در علم 100 درجه ای موجود است نه بیشتر، پس اسناد وجود به اون تقید پیدا کرد به یه قیدی. وقتی تقید پیدا کرد به قیدی، دیگه شما نمیتونستید وجوب وجود را بدون اون قید به اون نسبت بدید، چون صادق نبود قضیه. واجب تعالی موجود است البته به اندازه علم 10 درجه ای، واجب تعالی موجود است به اندازه حیات 10 درجه ای، واجب تعالی موجود است به اندازه قدرت 10 درجه ای. پس اگر قرار باشد وجوب وجود مطلق باشد باید دارای تقید نباشد، اگر دارای تقید بود پس بلا اون قید دیگه وجوب وجود بهش نسبت داده نمی شود، پس وجوبش به ذاته نیست. این هم نکته دیگه ای که ما میتونیم از این مطلب برداشت بکنیم. وجوب وجود هرگز با تقید سازگاری ندارد، زیرا وجوب به ذات نمی شد، بلکه وجوب در اون قید بود دیگه، در اون اندازه بود دیگه، مثل همین مطلبی که به شما عرض کردیم. به خاطر همین است که میگیم واجب تعالی حیث اطلاقی دارد، حیث اطلاقی دارد، بقیه اشیا از چند جهت حیث تقییدی دارند. یکی مقید است، اگر به ماهیتش نگاه بکنی مقید است به وجود، اگر به وجودش نگاه بکنی مقید است به حد، یعنی مقید است به این که در این اندازه هست. همچنانی که اگر به وجودش نگاه بکنی مقید است به علتش، یعنی به شرط علتش تحقق داره. از این جهت از سه جهت تقیید میخورد دیگه. یکی به اعتبار تقیدش به وجود، دوم تقیدش به حدود، و سوم تقیدش به تقوم به علت. این سه تا قید رو میخوره. واجب تا حالا هیچ یکی از این سه تا قید رو ندارد، یعنی نه تقوم به علت دارد، چون اگر تقوم به علت داشته باشد دیگه وجوب از متن ذاتش انتظار نمیشود، بلکه وجوب به شرطی که علت به او وجود بدهد انتظار میشه، پس دیگه وجوبش ذاتی نیست. اگر محدود به حد باشد پس وجودش تای اندازه‌ای هست، فارغ از اون، وراء اون، خارج از اون عدم است. نه تنها وجوب ندارد بلکه وجود هم ندارد. و اگر هم ماهیت وراء وجود داشته باشد باز از چنین ذاتی وجوب انتظار نمیشه، چون این ذات نه وجود توش هست نه عدم توش هست، برابر این ممکن الوجود به ذات میشه. به خاطر همین است که میگیم واجب تعالی حیث اطلاقی دارد، حیث اطلاقی دارد. این نکته را هم خدمت شما عرض بکنم، واجب تعالی هیچ یک از حیثیات تقییدی را ندارد. حیث تعلیلی تقومی، حیث تهدیدی عدمی، حیث تقید ماهیت به عینیت وجودی، هیچ یک از اینها رو نداره، چون هر کدوم از اینها رو داشته باشه با وجوب ذاتی منافات داره. حیث تعلیلی تقومی رو داشته باشه وقتی که وجوبش از ذاتش انتظار نمیشه، بلکه به شرط این است که علت بهش اعطا بکند. حیث تهدیدی عدمی اگر داشته باشه، خب وجوب وجودش تا این اندازه است، خارج از این وجود اصلا ندارد. حیث تقید ماهیت به عینیت وجودی اگر باشه، وقت ماهیتش به نفسه نه وجود برای ضرورت دارد نه عدم برای ضرورت دارد، پس میشد ممکن. به همین جهت است که میگیم واجب تعالی حیث اطلاقی دارد. از این مطلب دیگه شما هی یکی یکی میتونید مطالب مختلفی رو استنتاج بکنید، من جمله این که پس کامل مطلق است، پس وقتی کامل مطلق باشد وحدت دارد، چون اگر وحدت نداشته باشد یه موجودی هم ارزش باشد که واجب تعالی مالک اون نباشد، پس یک لیسه میخوره، یه نداشتنی پیدا میکند، یه حد میخوره. پس واجب تعالی هیچ موجود هم ارزی ندارد، درست شد؟ هیچ موجود هم ارزی ندارد. و همین کیفیت شما اگر همینو برید جلو میبینید که این خودش سرچشمه است برای معارف فراوانی از مباحث توحیدی. در خدمت شما هستم.
این نقطه شروع ما کجاست که بعد همش می بار بکنیم میگیم که ما وجود یا به ذات است یا فقه؟ حالا این وجودی که به ذات، این وجود باید مثلا
اینجوری باشه اینجوری باشه. ببینید نقطه شروع ما در حقیقت چون تغییر پیدا کرد نگاه به اصالت وجودی، وقتی ما خواستیم وجوب ذاتی رو انتزاع بکنیم دیگه وجوب ذاتی رو از متن وجودش انتزاع کردیم، وقتی از متن وجودش انتزاع کردیم دیگه یکی یکی این استنتاجات دنبالش اومد، دیگه ماهیت رو حذف کردیم. یعنی میگیم این صفت را از یه چیستی که غیر از عینیت باشه انتزاع نکردیم، بلکه میگیم واجب تعالی عینیتی است که چون حد ندارد شما ازش وصف وجوب انتزاع میکنید. اگه دارای حد بود نمیتونستیم وصف وجوب ذاتی ازش انتزاع
کنیم.
اون برهان میخواد. نه، یه برهان میخواد. ما باید با برهان بگیم که
این برهان رو فعلا
نداریم. نه، این برهان رو ما تو بحث الهیات باید داشته باشیم. الان ما فقط داریم میگیم اگر یه چیزی وجود ذاتی داشته باشن باید اینجوری باشه دیگه. بعد ما تو بحث الهیات میرسیم به این که چیزی که وجود ذاتی دارد داریم. بعد وقتی اثبات شد دیگه دست ما رسیده است به همون سرچشمه ای که با او وجود ذاتی و سایر امور دیگر را اثباتش میکنیم. تو بحث برهان حد و محدود میگیم موجود بر دو قسم است، یا محدود است یا غیر محدود. بعد میگیم که موجود غیر محدود هست به ضرورت، با برهان اثبات میکنیم، برهان بر اثبات موجود چیز لاحد. بعد از اینکه برهان رو بردیم بر اثبات موجود لاحد، بر اثبات موجود لاحد، بعد تمام این حرفا رو چی؟ برش بار میکنیم. بفرمایید.
وجود تقلید سازگاری نداره باش، صفات سلبیه
طبیعتاً باید صفات سلبیه برگردن به تأکد الوجود. تمام این صفات سلبی باید برگردن به تأکد الوجود. مثلا فرض کن میگیم جسم نیست، باید جسم یک حیثیت عدمی باشه که شما اون حیثیت عدمی رو از واجب تعالی سلب کردی. بخاطر همین است که میگیم واجب تعالی فاقد، فاقد فاقد یعنی ندارد.
چیو؟ کل چی؟ مفقود دیگه. اینا میشن صفات سلبیه دیگه. خدا ندارد نداشتنی ها را، که نتیجه چی میشه؟ تأکد الوجود میشه دیگه.
پس وقتی میگی جسم ندارد یعنی این حد را ندارد، وقتی که مثلا میگی تغییر ندارد یعنی این حد را ندارد. هرچه که میگیم ندارد، تمام اینها برمیگردد به نداشتنی ها. پس این نداشتنی ها را ندارد، ما اون نداشتنی ها رو داریم، میشه تأکد الوجود. وجوب به ذات یعنی نه
وجوب از متن،
آره یعنی وجوب از متن عینیتش انتظار
اگه حیث تحدید عدمی داشته باشه نهایتاً اون کمال مطلق بودنش واسه این ارتباطش با اینکه وجوب به ذاتش از بین میره.
ببینید کمال مطلقش از بین میره، این درسته، ولیکن وجوبش میشه مشروط. آیا میتونید بگید که این شی واجب ذات است ولو علم بی نهایت داشته باشد؟ یا میگیم نه، این واجب ذات است به شرطی که علمش صد باشه. اگه بخواد بی نهایت باشد نه، دیگه وجوب ندارد. پس موجودی که علمش بی نهایت نیست، صده، میگیم ضرورت وجود دارد، البته در علم صد. در بیشتر که دیگه ضرورت وجود ندارد که، بیش از علم صد که دیگه ضرورت وجود ندارد که دیگه، چون شما میگید ندارد اصلا. اگه ضرورت وجود داشته باشد که با نداشتن سازگاری ندارد که. ببینید من الان محدود به حد هستم، درست؟ اگه من محدود به حد هستم از مرتبه وجودم وجوب وجود انتظار نمیشه. چرا؟ برای اینکه من واجب هستم به اندازه‌ای، نه واجب هستم مطلقاً. پس ذات من برای انتظار وجوب کفایت نمی کند، بعد ذات من به علاوه اشتراط به اون اندازه میشه وجوب.
خب به همون اندازه‌ای که هست وجوب داره.
آفرین آفرین دیگه.
پس ذات به علاوه اندازه منشأ انتظار چی شد؟ وجوب شد دیگه. پس ذات به تنهایی بعد از ذات وجوب کفایت نکرد.
پس اینجا باید دیگه که واجب به ذات هست من تا مطلق
دیگه به ذات نیست دیگه، چون تعریف کردیم به ذات به این که از خود ذات باشد نه به علاوه تقیدی. نمیشه که بگید واجب به ذات هست یعنی چی؟ این انتظار وجوبش احتیاجی بهش تقیدی ندارد دیگه. مگر نه ذات برای انتظار وجوب کفایت میکنه؟ و حالا که اینجا شما حتما باید مقیدش بکنی تا بشه ازش وجوب رو انتظار کرد. شما الان میتونی بگی که این ماژیک وجودش واجب است ولو بیرون از این جهات. میگیم نه دیگه، وجودش واجب است در این جهات، نه اونجا دیگه، نه اونجا اصلا معدوم است دیگه. واجب است میگیم به اندازه خودش دیگه. پس ذاتش بعد بگید ذات به علاوه این که نه خارج از اینجا بخوای نگاش بکنی ها، این خارج از اینجا بخوای نگاهش بکنی نه وجودی ندارد دیگه. بنابراین حتما باید مقایدش بکنی به چی؟ به اندازه خاصی تا بشه منشأ انتظار وجوب دیگه. و همین جهت میگه اگر قرار باشد وجوب ذاتی باشد حتما حیث اطلاقی دارد و الا وجوبش دیگه ذاتی نیست دیگه. خب عبارت ملاحظه فرمایید. وقد تبين بذلك ان الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب. از این حرفایی که زدیم مشخص میشه که وجوب بذاته، البته وجوب بذاته وصف منتزع از حق وجود واجب است. حق وجود یعنی نه از ماهیتی وراء وجودش، به خلاف امکان که از ماهیتی وراء وجودش انتزاع شد. درست شد؟ اینجوری داریم میگیم دیگه. کاشفون ان الوجوده به ذاتهی وصفون کاشفون ان کون وجودهی بحتن. بحت یعنی محض، وجودش محضه. محضه یعنی اشد المراتب، حد عدمی دیگه نداره، وجودش حد دیگه نداره. فی غایت شده، در غایت شدت است. غیر مشتمل على جهت عدمیه، مشتمل بر جهت عدمی نیست. اذ لو اشتمل على شیء من الاعدام، اگر یه شیء از اعدام داشته باشد حرم الکمال الوجودی، کمال وجودیش رو محروم می شود. الذي في مقابله، همون کمال وجودی که در مقابل اون عدم هست، اون چی میشه؟ اون رو دیگه محروم میشود دیگه. فکانت ذاته مقیدتا به عدم اون کمال وجودی. این عدم هی زمینش میخوره به کمال وجودی، پس ذاتش مقید میشه به عدم اون کمال وجودی. یعنی ضرورت وجود دارد مقیدتا به این که این کمال را ندارد ها، نه اینکه وجوب وجود دارد ولو با این کمال وجود، نه ولو با این کمال وجودی وجوب ندارد، وجوب وجود دارد البته بدون این کمال وجودی. پس ذاتش به تنهایی برای وجوب وجود کافی نبود، بلکه حتما بایستی مقیدش بکنی به اینکه این کمال را ندارد. پس اگر قرار باشد که وجوب از ذاتش انتزاع بشود بدون هیچ حیثیت دیگه‌ای، پس باید اطلاق وجودی داشته باشد که بتونید شما این رو ازش انتظار بکنید. فلم یکن واجباً به ذات، پس دیگه واجب به ذات نخواهد بود. البته تا اینجا دیگه عبارت مرحوم علامه دیگه تمام از لحاظ برهان فلسفی، صرفاً له کل کمالن، این دیگه خارج از استدلال هست دیگه. ولیکن چون که لازمه عدم تقید صرف و له کل کمال هست، اینجاها دیگه صرفا له کل کمال رو آوردیه، ولا توی برهان دیگه دخالت ندارد. باید میگفت که فکان ذاتو مقیدتن به عدمهی فلم یکن واجبا به ذات، دیگه واجب به ذات نمیشد. چون که اینجا که گفته فلم یکن واجبا به ذات صرفا له کل کمال، لازمش این است که ما قبلا این رو اثبات کرده باشیم که بعد این رو به عنوان حد وسط استدلال ازش استفاده بکنیم. ما اینو که قبلا اثبات نکرده بودیم، ما این له کل کمال رو تازه میخوایم به وسیله این اثباتش بکنیم. اونی که ما سابقا مفروغ عنه ما بود وجوب وجود بود، وجوب بذات. اینجا هر چی که میخوایم برهان قام بکنیم باید چی بشه؟ باید بگیم اگه اینجور نباشه با وجوب وجود بذات منافات دارن. ولی این که بگید که مستلزم این بود که دیگه وجوب بذات نداشته باشد، کامل مطلق نباشد، میگه خب ما که قبلا اینو نداشتیم که حتما باید کامل و مطلق باشد دیگه، ما فقط اینو داشتیم که وجوبش باید به ذاته باشد دیگه. پس مواد ثلاث رو تقسیم کردیم به سه قسم، به ذات، بالغیر، بالقیاس للغیر. گفتیم به ذات، ذات کفایت بکند برای انتزاع این وصف. حالا همینو داریم، میگیم اگر قرار باشد ذات کفایت بکند دیگه تقید نباید داشته باشد. وقتی که باعث میگفتیم فکان ذاته مقیدتن به عدمهی فلم یکن واجبن به ذات، دیگه واجب به ذات نمیشود. وقت نتیجه این که یه چیزی وجود به ذات داشته باشد، نتیجهش این است که کامل مطلق باشد، حتما باید کامل مطلق باشد.
شش واجبه به ذات کامل مطلق است. حالا دیگه این نکته هم که گفته شد اون بقیهش هم دیگه میتونید اضافه بکنید دیگه. هفت واجبه به ذات وحدت قهری دارد. وحدت قهری یعنی ماسوا دارد ها، ولی مالک ماسواش باید باشه. پس نمیخوایم بگیم ماسوا ندارد، ماسوا دارد ولی باید چی باشه؟ مالک ماسوا باشد دیگه. چون اگه مالک ماسوا نباشد یه لیسه میخوره دیگه. بنابراین وحدت قهری حتما دارد دیگه. واخ اگر وحدت قهری داشته باشد طبیعتاً واجب تعالی دیگه مالک ملک میشه دیگه، چون که وحدت قهری وقتی پیدا کرد ملک برای او که شد، ملک یعنی سلطنت هم برای او میشه دیگه. یه آیه شریفه رو همون جلسات اول برای شما خوندیم، آیه شریفه برای شما خوندیم که گفتیم این بحث‌های فلسفی آستانه تحمل معرفتی ما را بالا میبرد. کلید واژه اولش این بود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اینم تا آخرش بود دیگه. لمن کلیدش خیلی بلند داره. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار دیگه اینجا ها. ملک برای کی است؟ برای الله. الله یعنی کامل مطلق. اینجاست. چون الله در ادبیات دینی یعنی ذات مستجمع جمعی صفات کمال. اگه کامل مطلق باشه حتما باید چی باشد؟ واحد باشد دیگه. اگه واحد باشد یعنی هم عرض نداشته باشد، باید ما بقی همه مقهورش باشن دیگه. پس باید قهار باشن دیگه. اگر الله واحد قهار باشد مستلزم این است که ملک برای او باشد دیگه. ما به این قهار میگیم حد وسط قریب، بعد به این ستا میگیم تتالی حدود وسطا. پس سه تا حد وسط پشتر هم دیگه داریم که یه مدعا را اثبات کرده است دیگه. لمن الملک الیوم، ملک مال کیه؟ تتالی حدود وسطا را آورده. این آخری علت قریب است برای اثبات این مدعا. قبلیاشون هم علل این علت بعدی ها هستن دیگه، یعنی علل حد وسط های بعدی هستن دیگه. شما در قرآن نگاه بکنید همه جا واحد قهار، واحد قهار یا متکی است، تکیه کرده به هو یا به الله یا به هو الله، به یکی از اینها تکیه کرده واحد قهار. به هو اگر تکیه کرده باشن خب این هوه، یعنی هوه بقیه اشیا هوه نیستن، بقیه اشیا هوهل یه اندازه‌ای هستن دیگه. هوهل ماژیک، هوهل کتاب، هوهل دیوار، هوهل در، هوهل یه اندازه‌ای که دیگه خارج از اون دیگه هوه نیستن، لیس به هوه هستن دیگه. پس تا اونجا تا این میزه تا اینجا هوه، میشه از این دیگه چی؟ هوه نیست دیگه، این هیچی نیست دیگه. همچنانی که تا اینجا شیء است، بیش از این دیگه لا شیء است دیگه، شیءیت مطلق ندارد دیگه. خب از این جهت این واجب تعالی فقط واجب تعالی است که هو است دیگه، غیر از واجب تعالی ما هو نداریم. الله هم اگر باشه که کامل مطلق است، باز واحد قهار ازش برداشت میشه. اگه هو الله هم که باشد که هر دو تا رو با هم دیگه جمع کرده است دیگه. از لحاظ ادبیات فلسفی اول هو باید باشد بعد الله باید باشد. این اول یه هویت مطلقه، بعد یه هویت مطلق ازش کامل و مطلق برداشت میشه، بعد کامل و مطلق ازش واحد، بعد ازش چی؟ قهار برداشت میشه. بعد دیگه از این جهت ما تو ادبیات فلسفی اینجور میگیم این کاری که الان ما انجام دادیم، اصطلاحاً بهش میگیم تأثیر طولی معلومات فلسفی در استظهار. ما اگر بودیم و بدون این معلومات فلسفی نگاه میکنیم به این آیه شریفه میگفتیم قرآن داره میگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، داره اینو میگه دیگه، میگه ملک مال کیه؟ مال الله واحد قهاره. الان که معلومات فلسفی رفت بالاتر
شدیم مخاطب، مخاطب یه بار معنایی که تا حالا مخاطبش نبودیم. به ما چی گفت؟ به ما گفت لمن الملک الیوم، لله الواحد القهار. بار معنایی عوض شد دیگه، شدیم مخاطب. از این جهت ما این معلوماتی که نداشته باشیم، مخاطب خیلی از معارف قرآن نیستیم. مثلا طرف با ما حرف میزنه، یه بار به نظرم اینجا گفتم دیگه، یه کسی میخواست بره یه خونه بخره، یه خونه پیدا کرده بود نزدیک چی بود؟ نزدیک ایستگاه راهن بود دیگه، همه چیش خوب بود. بهش گفت الان شما اینجا که هستی، از فروشنده سوال کرد شما که اینجا هستید این صدای قطار ازتون نمیکنه؟ گفت که نه، مشکلش همون یه ماه اوله، بعضی ماه اول بعد از یه ماه دیگه آدم عادت میکنه. گفت خب اگر مشکلش همون یه ماه اوله، یه ماه اول میرم خونه فامیلامون، بعد از یه ماه برمیگردیم. ببین اگه یه کسی اینو بگه، مثلا آدم میگه اصلا تو اصلا مخاطب این حرف من هستی؟ اصلا تو میفهمی یه ماه مشکلش فقط توی یه ماه اول بعدش عادت میکنی یعنی چی؟ اگه تو میفهمیدی یعنی چی، اون موقع دیگه نمیگفتی ما یه ماه اول بریم خونه فامیلامون بعد برگردیم اینجاها. ببین این آقا اصلا مخاطب این کلام نیست. چی آستانه تحملش پایین‌تر از خطاب این کلام است دیگه. شبیه به این زیاد هست توی صحبت‌ها. اصلا یه پای طنز اصلا همینه دیگه. مثل اونی که گفتم، طرف گفته بود روبروی آکواریم ایستاده بودم، ماهیه میخواست با من حرف بزنه، ولی تا دهنشو باز میکرد دهنش پر آب میشد. گفتم براتون دیگه، تا میخواست حرف بزنه دهنش پر آب میشد. بیچاره میخواست با من حرف بزنه، تا میخواست حرف بزنه دهنش پر آب میشد. دلم برایش سوخت، از تو آکوارم درش آوردم که راحت حرف بزنه. خیلی خوشحال شده بود، اینقدر خوشحال شد که بالبال میکرد. خیلی اینقدر بالبال کرد، بالبال که خسته شد دیگه، خسته شد گرفت خواب. دیدم همینجور گرفته خوابیده دیگه، دلم براش سوخت. خداشونش دکترم گفتم راحت بگیره بخوابه دیگه. از دیروز تا حالا گرفته خوابیده دیگه، بیدارم نشده. خب این الان ببین، یه واقعیت یه مخاطب داره، درست شد؟ این الان اصلا مخاطب، این اصلا مخاطب فهم این نیست. این الان ماهی دهنشو باز و بسته میکنه، این الان داره میگه این داره میخواد با من حرف بزنه، تا دهنشو باز میکنه دهنش براب میشه. بعد بیرونش که بردیم، این داشت از خوشحالی بالبال میکرد، از خوشحالی بالبال میکرد. از دیروز هم که گذاشتمش دیگه گرفته خوابیده، دیگه هم از دیروز تا حالا بیدار نشده. خب بعضی اصلا مخاطب نیستن، مخاطب بعضی از واقعیت ها نیستن. اصلا مخاطب این نیست که این آکواریوم به تو بفهموند که بابا این داره نفس میکشه، این بالبال از خوشحالی نیست دیگه، این داره میمیره بیچاره، این خواب نرفته که دیگه، مرده این دیگه. ببین اصلا بعضی هم مخاطب این حرف نیستن، این باید بیاد بالاتر که بشه مخاطب این واقعیت. توی یه کلام همینطور بهش میگی مشکل فقط یه ماه، بعد از یه ماه عادت میکنیم. میگه خب پس یه ماه میریم خونه فامیلمون، بعد از یه ماه برمیگردیم. اصلا ببین مخاطب این جمله نیست. پس بعضی ها مخاطب یه جمله نیستن، بعضی مخاطب پیام یک واقعیت نیستن. اینجا میگیم آستانه تحمل علمیش پایینه. وقتی آستانه تحمل علمیش پایین باشه، اصلا پیام رو نمیگیره، اصلا پیام رو نمیگیره. صحبت روی نقص این نیست، این نیست که این آکواریوم نقص در پیام داره، این اصلا پیام رو نمیگیره، چون این مخاطب نیست دیگه. وقت اینجوری که شد، معنای انما یعرف القرآن من خوطب به، اشاره به یک قضیه خارجی ندارد، بلکه یک قاعده کلیه رو داره مطرح میکنه. این روایت معناش این نیست که انما یعرف القرآن اهل بیت، نه معناش این نیست. اهل بیت مصداق بارز من خوطب به هستن. انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کسی که مخاطب او باشد. خب مخاطب او به هر اندازه که این مخاطب بیاد بالا، میشه مخاطب یه دسته از معارف قرآن، تا برسه به اهل بیت علیهم السلام مخاطب یه دسته از معارف قرآن هست که ما مخاطب اونها نیستیم دیگه. پس انما یعرف القرآن من خوطب به، هر کسی که مخاطب او باشد میفهمد اون لایه از پیام قرآن رو دیگه، هر اندازه که بیاد بالاتر دیگه. از این جهت ما میگیم مباحث فلسفی در امتداد استظهار هستن، کاشف منشأ ظهورن، اینجوری هم مباحث فلسفی کاشف منشأ ظهور هستن.
یعنی به تو میفهماند این الله چه کار است اینجا، به تو میفهماند این واحده چه کار است، به تو میفهماند قهار، بعد به تو میفهماند که این یک دو سه
این ترتبشون چی بهت میگه. قبلا نمیفهمیدی، حالا این مباحث رو میخونی تازه میشی مخاطب قرآن، قرآن با تو صحبت میکنه. این هم تا اینجاها، انشاءالله توفیق بشه فصل بعدی رو فردا انشاءالله در برای صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرتبه سوم خود مدعا نیستش، این سوم نتیجه سوم خود چیزی نداره.